بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، یک شنبه 18 آذر ماه سال 1380 برابر با 9 ماه دسامبر سال 2001، همزمان با گسترش تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران خاورمیانه، یک عملیات انتحاری دیگر در حیفا بیش از 10 مجروح اسرائیلی بر جای گذاشت. یک هیئت آمریکایی جهت مذاکره با عربستان سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم وارد ریاض شد، در حالی که یک هیئت سازمان ملل متحد نیز برای گفتگو در همین زمینه با مقامات سوریه در دمشق به سر می‌برد. همراه با گزارش‌های درباره این خبرهای بین‌المللی، گفتگوی ویژه داریم با شیخ بزرگ دانشگاه اسلامی الازهر در مصر، شیخ محمد سید طنطاوی، از جمله در این گفتگو به ما می‌گوید قتل هر غیر نظامی به نام اسلام در عملیات انتحاری محکوم است و همچنین می‌گوید در دنیای پیشرفته امروز دین و سیاست دو حوزه تخصصی جدا از یکدیگرند. و در گزارشی دیگر از پناهنده شدن نماینده عراق در اتحادیه عرب به غرب می‌شنویم. در بخش‌های دیگر گزارش‌های بین‌المللی‌مان از آخرین تحولات افغانستان خبر می‌گیریم. حامد کرزی، نخست وزیر دولت موقت افغانستان، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران میگوید انتظار همکاری کامل میان ایران و افغانستان میرود. یک تحلیلگر روابط بین الملل در ایران به ما میگوید ایران واقعیات موجود افغانستان پس از طالبان را پذیرفته است. در ایران پس از گذشت 16 روز از ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه نگار با سابقه، خبر می رسد که مسئولان یک بازداشتگاه تهران لباسهای تمیزی را که عضوی از خانواده برای وی برده پذیرفتند. گفتگویی داریم با برادر سیامک پورزند درباره پذیرش تلویحی زندانی بودن او از سوی مسئولان. یک دادگاه تجدید نظر در تهران حکم محکومیت 7 ماه حبس تعزیری محمد دادفر نماینده بوشهر را در مجلس شورای اسلامی تایید کرده است. گفتگویی داریم در این باره با یک حقوقدان در تهران. 3 تن از رهبران حزب پانیرانیست ایران به دادگاه احضار شدند. در گفتگویی دیگر با یکی از این سران این حزب در این باره خبر می‌گیریم. گفتگویی داریم با وکیل علی افشاری، فعال جنبش دانشجویی ایران، یک روز پس از آزادیش از حبسی 1 ساله، همراه با نگاهی به پیشینه او. اینها گزارش اقتصادی روز، کتاب تازه شعر یک شاعره جوان ایرانی به زبان آلمانی، همراه با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، ایران و گفتگوی تمدن‌ها و قانون و مهاجرت در ساعت 3 برنامه. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 2 ساعت نخست برنامه رادیو آزادی. در آغاز عنوان‌های مهمترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان که گفته می شود مخفیگاه اسامه بن لادن است، امروز هر 30 دقیقه یک بار توسط جنگنده های آمریکا بمباران شد. در اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروهای متحد مخالف طالبان در افغانستان 18 تن از جمله دو فرمانده این نیروها کشته شدند. با بازگشایی پل ارتباطی خط آهن ازبکستان افغانستان، نخستین قطار کمک‌های خوراکی به مردم افغانستان امروز راهی این کشور شد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید کشاندن جنگ علیه تروریسم به عراق بی‌خردی است. در خاورمیانه چند ساعت بعد از کشته شدن 4 پلیس فلسطینی توسط ارتش اسرائیل، یک عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل عده‌ای زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهوری قزاقستان با طرح آمریکا مبنی بر انتقال نفت این جمهوری به غرب از مسیرهای غیر از ایران مخالفت کرد. و در ایران معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات قوه قضاییه در توقیف مطبوعات را مورد انتقاد قرار داد.
مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حدود 24 دقیقه دیگر. در آغاز برنامه آخرین تحولات افغانستان را در گزارشی از مینا بهارمست از رادیو آزادی می‌شنویم.
هواپیماهای آمریکا امروز مکانی را که تصور می‌شود محل اختفای اسامه بن لادن در کوههای شرق افغانستان باشد بمباران کردند. در همین حال رهبری جدید افغانستان می‌کوشد قندهار را از هرج و مرج نجات دهد. حامد کرزای رئیس دولت موقت امروز وارد قندهار شد تا میان گل‌آقا والی سابق قندهار و ملا نجیب الله که از روز جمعه شهر را از طالبان تحویل گرفت صلح برقرار کند و شورای را برای اداره قندهار تشکیل دهد. با مذاکراتی که حامد کرزای هفته گذشته با طالبان کرد، شهر قندهار به ملا نجیب الله تحویل داده شد، ولی گل‌آقا با این کار مخالف است. این دو سران قبایل بر سر کنترل قندهار درگیری‌هایی داشتند. در این میان به نظر می‌رسد ملا محمد عمر رهبر طالبان موفق شده است از قندهار فرار کند. جنگنده‌های B-52 آمریکا منطقه کوهستانی تورابورا را که ظاهراً افراد القاعده در غارهای آن پنهان شده‌اند به شدت بمباران کردند. فرمانده حاجی محمد زمان که افرادش در تعقیب اعضای القاعده در این منطقه اند میگوید مطمئن است که آنها در این غارها پنهان شده‌اند. به گزارش خبرگزاری‌ها پاکستان نیروهای بیشتری را به مرز فرستاده است تا از ورود احتمالی ملا عمر و اسامه بن لادن به خاک خود جلوگیری کند. از سوی دیگر در شمال شرق افغانستان در سقوط یک هلیکوپتر 21 نفر از اعضای ارشد جبهه متحد در ولایت تخار کشته شدند. به گفته داوود خان از فرماندهان منطقه هوای بد علت سقوط این هواپیما در شب گذشته بوده است. در کابل سازمان ملل متحد هیئتی 7 نفره را از دیروز به این شهر فرستاده است تا زمینه ورود پاسداران صلح را فراهم کند. جیف هون وزیر دفاع بریتانیا گفته است در صورتی که سازمان ملل از آنها بخواهد این کشور پاسداران صلح را به افغانستان می‌فرستد. آقای هون گفت ما می‌خواهیم کمک کنیم. ما جنگ را برده ایم، الان مهم است که صلح را هم ببریم و با کمک جامعه بین المللی به بازسازی افغانستان بپردازیم. در همین حال کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در قزاقستان با مقامات این کشور گفتگو کرد. مقامات قزاقستان با بازگشایی پل دوستی برای ارسال کمک‌های بین المللی به شمال افغانستان موافقت کردند و امروز اولین قطار باری حامل 15 کامیون آرد از آمودریا گذشت. آقای پاول از قزاقستان به مسکو رفته است تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه ملاقات کند.
به نقطه دیگر، نقطه بحرانی از جهان می رویم. در خاورمیانه همزمان با ادامه روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل، تلاش های نیز برای کاهش دادن درگیری ها میان دو طرف در جریان است. در همین مسیر قرار است هیئت های امنیتی طرفین تا پیش از نیمه شب یک شنبه گفتگوهای خود را از سر بگیرند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آخرین تحولات در روند بحران در منطقه.
کنفرانس فوق‌العاده وزیران خارجه عرب که قرار بود روز یکشنبه در دوحه برگزار شود، لغو گردید و وزیران خارجه کشورهای مذکور مستقیماً در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای اسلامی که روز دوشنبه در پایتخت قطر برگزار می شود، شرکت خواهند کرد. علت لغو کنفرانس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عرب از سوی اتحادیه عرب رسماً اعلام نشده است. محور مذاکرات در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه، تحولات جاری در افغانستان و روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل خواهد بود. این در حالی است که قرار است تا پیش از نیمه شب یکشنبه دولت اسرائیل نظر خود را درباره خارج شدن یاسر عرفات از رام الله برای شرکت در کنفرانس دوحه اعلام کند. به نوشته روزنامه اسرائیلی جروزلم پست، در مورد لغو تحریم مسافرت عرفات، اریل شارون نخست وزیر و بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل تصمیم خواهند گرفت. از سوی دیگر، آنگونه که در منطقه اعلام شد، قرار است تا پیش از نیمه شب یکشنبه هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی مذاکرات خود را در پاسگاه مرزی ارز میان غزه و قلمرو اسرائیل از سر بگیرد. مذاکرات روز جمعه هیئت‌های مذکور بدون دست یافتن به نتیجه روشن ناتمام ماند. پیش از اینکه این مذاکرات از سر گرفته شود، در 24 ساعت اخیر 4 پلیس فلسطینی دیگر در درگیری‌های مسلحانه با نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن کشته شدند و در حیفا اجرای یک عملیات انتحاری دیگر نزدیک به 30 مجروح در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت. مقامات اسرائیلی یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی را متهم می‌سازند که به تلاش‌های کافی برای دستگیری طراحان عملیات به گفته آنان تروریستی دست نمی‌زند و یاسر عرفات می‌گوید به آنچه که در این زمینه می‌تواند دست زده و دست خواهد زد. در 24 ساعت اخیر 25 تن از فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن به اتهام داشتن ارتباط با عملیات تروریستی از سوی نیروهای ویژه اسرائیل بازداشت شدند. همزمان با ادامه روند خشونت و نیز جریان اتهام رهبران فلسطینی و اسرائیلی علیه یکدیگر که چشمانداز برقراری آرامش در منطقه را تیره تر از پیش ساخته است، رادولف جولیانی شهردار و جورج فتکی فرماندار ایالت نیویورک جهت آنچه که اعلام همبستگی با مردم اسرائیل در مقابل تروریسم نامیدند وارد این کشور شدند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
و واشنگتن یک هیئت 10 نفره را به ریاض فرستاده تا با مقامات عربستان سعودی در زمینه چگونگی مبارزه با تروریسم به گفتگو بپردازد. همزمان جرمی گرینستاک، رئیس هیئت مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، نیز با فاروق شهر، وزیر خارجه سوریه، در دمشق دیدار کرد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
یک هیئت از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و شورای امنیت ملی آمریکا جهت دیدار با مقامات عربستان وارد ریاض گردید. این هیئت 10 نفره قصد دارد تا در زمینه مبارزه با تروریسم با مقامات عربستان به مذاکره بپردازد و از اقداماتی که تاکنون از سوی ریاض در این زمینه به عمل آمده آگاه شود. 15 تن از 19 نفری که واشنگتن میگوید اجرا کنندگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر بودند، از شهروندان عربستان سعودی به شمار می روند. در پی عملیات تروریستی در نیویورک و واشنگتن، 10 تن دیگر از شهروندان عربستان در آمریکا در ارتباط با این عملیات بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. گفته می شود در حال حاضر نیست 100 تن از شهروندان عربستان که در شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن عضویت دارند در افغانستان به سر میبرند. همزمان با حضور هیئت آمریکایی در عربستان، سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور که در واشنگتن به سر میبرد، در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست بار دیگر اعضای سعودی شبکه اسامه بن لادن را فرزندان عربستان خواند و گفت این کشور آماده پذیرفتن آنان است. وی افزود چنانچه هر یک از این افراد در عملیات تروریستی دست داشته باشند باید در عربستان مورد محاکمه قرار گیرند و نه هیچ کشور دیگر. عربستان و امارات متحده عربی تنها کشورهای عربی به شمار می روند که حکومت طالبان را به رسمیت می شناختند. عربستان دارای 231 جمعیت خیریه اسلامی در خارج از این کشور است که پاره ای از آنها از سوی واشنگتن سازمان هایی شناخته شده اند که با شبکه اسامه بن لادن دارای روابط مالی بودند. به گفته مقامات عربستان این کشور در سال جاری تا کنون 265 میلیون دلار کمک مالی در اختیار سازمان های مذکور قرار داده است. همزمان با دیدار فرستادگان واشنگتن از ریاض، جرمی گرین استارک رئیس کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد با فاروق اشتر وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار کرد. هرچند سوریه در اکتبر گذشته به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمده است، اما واشنگتن هنوز این کشور را از جمله کشورهایی می‌داند که از تروریسم حمایت می‌کند. آنگونه که روزنامه تشرین ارگان دولت سوریه می نویسد، محور مذاکرات در دیدار میان رئیس کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد و وزیر خارجه سوریه چگونگی همکاری سوریه با سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با تروریسم در سطح منطقه‌ای و بین المللی بوده است. تشرین در مورد جزئیات این مذاکرات توضیح بیشتری نداده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
چنان که دیدیم در حال که تلاش ها برای ریشه‌کن کردن تروریست در کانون توجه کشورهای جهان جای گرفته است، شیخ محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ دانشگاه اسلامی الازهر، عملیات تروریستی را به هر شکل و با هر اسمی که صورت گیرد محکوم می کند. شیخ بزرگ الازهر روحانیون مسلمان را از اموری که در آن تخصص ندارند برحذر می دارد و سیاست را یکی از این حوزه ها ارزیابی می کند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و گفتگوی ویژه با شیخ محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ دانشگاه اسلامی الازهر.
شیخ محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ دانشگاه اسلامی الازهر، بار دیگر تروریسم را محکوم کرد و تأکید ورزید که تروریسم به هر شکل و با هر اسم و در هر جایی که صورت پذیرد از نظر اسلام محکوم است. شیخ بزرگ الازهر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
تصون النفس الانسانیه صیانه تام و تعتبر
اسلام برای انسان احترام قائل شده و کشتن یک فرد بیگناه از نظر اسلام مانند کشتن همه جامعه بشری است. مسلمانان وظیفه دارند بر اساس دستورات قرآن با غیر مسلمانان رفتاری محترمانه داشته باشند و کسی اجازه ندارد فرد دیگری را به خاطر اینکه مسلمان نیست به قتل برساند. شیخ محمد سید طنطاوی که پیش از این نیست مخالفت او با عملیات انتحاری سازمانهای فلسطینی با اعتراض گروهی از روحانیون در مصر و چند کشور عرب دیگر روبرو شده بود، در این زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
و ندیم العدوان على الابرياء من المدنيين سواء اكان هذا العدوان من اي جهة من الجهات او من اي طائفة من الطوائف.
ما هر گونه قتل غیر نظامیان را در هر جا و با هر اسمی که باشد و از طرف هر کس صورت بگیرد محکوم می کنیم.
يكفي قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق.
قرآن و احادیث در این زمینه نفی قاطع دارند و به طور روشن قتل بیگناهان را نفی کردند. با اجتهاد شخصی و به خاطر هدفهای سیاسی نمیتوان حکم به قتل افراد داد. شیخ بزرگ الازهر ضمن محکوم کردن دوباره عملیات تروریستی 11 سپتامبر گفت:
فالارهاب تنبذه جميع الاديان السماويه.
تروریسم را نه تنها همه ادیان بلکه عقل‌های سالم نیز محکوم می‌کنند. از نظر اسلام آنان که به عملیات نیویورک و واشنگتن دست زدند جنایتی بزرگ و نابخشودنی مرتکب شدند و کسانی هم که این عملیات را تایید می‌کنند عقل سالمی ندارند. شیخ محمد سید طنطاوی شیخ بزرگ الازهر در مورد جدایی دین از دولت یا سیاست اظهار داشت:
الحزب سواء اکان صفته کذا او صفته کذا هو يتكلم في الامور السياسيه ما يتعلق بالامور الدينيه.
امور سیاسی مربوط به حزب می شود و امور مذهبی مربوط به نهاد مذهبی. اینها در اسلام از یکدیگر جداست. من متخصص در امور دینی هستم و نه امور سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی. در اسلام اینها از هم جداست، به خصوص در زمان حاضر. من نمی توانم و نباید در اموری که نمی دانم دخالت کنم. شیخ محمد سید طنطاوی شیخ بزرگ دانشگاه اسلامی الازهر در این زمینه که هر از چندگاه پاره از روحانیون و افرادی مانند ملا محمد عمر رهبر طالبان فتوای جهاد صادر می کنند، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی چنین گفت:
الفرق بین الجهاد فی الاسلام و بین الارهاب کالفرق بین الارض و السماء.
فرق میان تروریسم و جهاد تفاوت میان زمین و آسمان است. تروریسم تجاوز علیه حقوق و آزادی انسان هاست، اما جهاد وظیفه‌ای است که در شرایطی مشخص بر مسلمانان واجب می شود و برای دفاع از حقوق انسان ها و سرزمین آنهاست. فرمان جهاد را هم هر کسی نمی تواند صادر کند، شرایطی دارد. آنچه که درباره جهاد در ارتباط با افغانستان گفته شد و گفته می شود هیچ گونه پایه اسلامی ندارد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
و یک عضو بلند پایه هیئت نمایندگی عراق در اتحادیه عرب از آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. این اقدام به دنبال یک درگیری لفظی میان این دیپلمات عراقی و وزیر خارجه عراق صورت گرفته است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، و گزارشی در همین باره.
طلال برکات، عضو بلندپایه هیئت عراقی در اتحادیه عرب در قاهره، با ترک محل ماموریت خود از آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. در این مورد که دقیقاً در چه تاریخی طلال برکات از آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است، گزارش قابل اعتمادی در منطقه منتشر نگردیده، اما منابع مسئول در اتحادیه عرب تأیید می‌کنند که میان وی و ناجی صفی وزیر خارجه عراق به هنگام دیدار وی از قاهره در 22 سپتامبر گذشته مشاجره‌ای لفظی روی داد که به تهدید طلال برکات از سوی وزیر خارجه عراق انجامید. طلال برکات بلافاصله به بغداد فراخوانده شد، اما وی به این فراخوانی پاسخ نداد و سر از آلمان درآورد. روزنامه الوز از سخنگویان حکومت عراق این دیپلمات عراقی را به خیانت و جاسوسی متهم ساخته است. الوز از هیچ کشور یا سازمانی که به نوشته این روزنامه طلال برکات برای آن جاسوسی می کرده نام نبرده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
و اکنون به افغانستان و ایران می‌پردازیم. از روز جمعه که طالبان از شهر قندهار خارج شدند، گروه‌های ضد طالبان رقیب برای اداره شهر با یکدیگر به زد و خورد پرداختند. حامد کرزی، نخست وزیر دولت موقت افغانستان که قرار است کمتر از 2 هفته دیگر در روز 22 دسامبر برابر با اول دیماه اداره شهر را به عهده بگیرد، اداره کشور را به عهده بگیرد، می‌کوشد با تشکیل یک هیئت سران قبایل یک هیئت سران قبایل را برای اداره قندهار متحد کند. روز یکشنبه گفتگوهایی برای حل اختلاف میان گل‌آقا والی سابق قندهار و ملا نجیب الله که روز جمعه شهر را از طالبان تحویل گرفت برگزار شد. به حامد کرزی از رهبران پشتون به دیده چهره‌ای نگریسته می‌شود که می‌تواند قبایل و فرماندهان مختلف افغان را متحد کند. حامد کرزی همچنین در پی آن است تا در روابط خارجی با همسایگان خود توازنی را ایجاد کند. وی از جمله در گفتگویی با صدای جمهوری اسلامی رادیوی رسمی ایران میگوید انتظار همکاری‌های کامل میان افغانستان و ایران می‌رود. در همین باره مینا بهارمس گفتگویی دارد با دکتر داوود هرمیداس بابند، استاد روابط بین‌الملل در تهران.
آقای دکتر باوند، با توجه به درگیری‌هایی که بین برخی فرماندهان ضد طالبان در قندهار به وجود آمده، قبلا هم درگیری‌های به طور مختصر در مزار شریف پیش اومد، این سوال مطرحه که دولت آینده افغانستان میتونه آرامش رو در این کشور برقرار کنه و به وحدت ملی دست پیدا کنه؟
بله، با توجه به تفاهم و توافقی که در بون شده و با ملاحظه سوابق و خستگی که مردم افغانستان بعد از 22 سال نابسامانی ها و دچار ویرانی ها و غیره بودن، یعنی از نظر روانی آمادگی پذیرای یک جو آرامیده دارند، من فکر میکنم این امکان وجود داره که در لوای این ساختار حکومت موقتی جدید بتوانند یک نظم و نسقی بر افغانستان حاکم بشه و در مزان چالش‌های خیلی جدی قرار نگیره.
نقش عامل خارجی رو شما تا چه حد در موفقیتی که شما فکر کنید دولت آینده خواهد داشت در ایجاد وحدت تا چه حد می‌بینید؟
خب عامل خارجی نقش اساسی داشته، چون در حد تغییر اساسی که در وضع موجود که طالبان 90% افغانستان حاکم بوده به وجود آمده و بعد توافقهایی که انجام گرفته به اهتمام سازمان ملل و بدون تردید با ضوابط قدرت‌های ذینفع و ذی‌مدخل انجام گرفته، همه حاکی این است که عوامل خارجی در ایجاد و تا حدودی استمرار وضع موجود به صورت لاغر غیر مستقیم موثر بودند و همین نقش عوامل خارجی من فکر میکنم یک قوت قلبی است برای استمرار یک وضع موجود و جلوگیری از برخوردهای خیلی جدی و بین شرکت کنندگان در نظام ائتلافی جدید.
شما فکر میکنید که در استراتژی آمریکا و سایر نیروهای کشورهای غربی که به هر صورت به نوعی حضور دارند در افغانستان امروز، این باشه که برای دراز مدت در افغانستان حضور نظامی داشته باشند؟
خب برخی از مقامات آمریکایی اظهار کردن که اونجا احتمال داره که اونجا حضور نسبتاً طولانی داشته باشند، ولی در هر حال به نظر میرسه که اگر استراتژی کلان آمریکا رو در نظر بگیریم، احتمال اینکه حضور نسبتاً طولانی رو مد نظر داشته باشند قابل پیش بینی است.
یعنی از نقطه نظر نظامی منظور شما هست؟
به طور کلی البته اگر جو کاملا با ثبات و آرامی برقرار بشه که البته این لازمش گذشت زمانه در خود توجهیه، من بعدم فکر میکنم نیازی به وجود نیروی قابل توجهی نباشه، بلکه میتونه به قول چیز توکن آف فورس میتواند کافی باشه برای مقاصدی که مورد نظر قدرتی مثل آمریکاست.
ایران از پیامدها و نتایج کنفرانس بن استقبال کرده، اما مواضع ایران در مورد افغانستان تا قبل از اون، بخصوص عدم تمایلش به حضور جناح روم، باعث انتقادات زیادی بود. الان حامد کرزی رئیس دولت افغانستان گفته که مایل هستی که با ایران روابط دوستانه داشته باشه. شما موضع ایران رو در رابطه با افغانستان در آینده به چه شکلی میبینید؟
بله، ایران از ابتدا خب تاکید داشت که یک دولت فراگیری در افغانستان به وجود بیاد ولی خب به دلایل حاشیه‌ای یا شاید جنبه‌های ارزشی با حضور برخی از شخصیت‌ها